یک بار دیگر فرارسیدن زادروز مسعود دومین ستاره کهکشان عصمت، مادر امامت و همسر ولایت، حضرت محدثه طوبی زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند، به خصوص مادران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله علمی روزنه.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه در خدمتون هستیم. امروز شنبه است، دوم بهمن ماه، 19 جمادی الثانی و 22 ژانویه. خیلی متشکرم که ما رو تا حوالی ساعت 10 همراهی میکنید. برنامه علمی، برنامه علمی روزنه که در روزهای شنبه تا چهارشنبه از رادیو گفتگو پخش میشه، به مسائل علمی ما میپردازیم. خدمتتون عرض کنم که آمارها نشون میده که ویروس جهش یافته اومیکرون تا به حال در بین تعدادی از هموطنان ما شیوع پیدا کرده و متاسفانه تلفاتی هم به همراه داشته. این سویه نظام سلامت رو در آستانه چالش قرار داده که ممکنه در هفته‌های آینده با اون دست و پنجه نرم کنیم. در برنامه که امروز به این موضوع می‌پردازیم. شماره پیامک برنامه خدمتون میگم 30,035، دو خط ارتباطی داریم، 2265 2285 و 2786 1035. با ما در ارتباط باشید، تماس تلفنی بگیرید، پیشنهادها، نظرها و انتقادها و البته به سوال برنامه امروز هم میتونید پاسخ بدید. از نظر شما بهترین روش برای مقابله و مبارزه با اومیکرون چیه؟ ساعتی بعد شما میتونید مراجعه کنید به رادیو گفتگو دات آی آر و یا برنامه کاربردی ایران صدا و این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو باز شنوایی بفرمایید. همونطور که خدمتتون گفتم در برنامه امروز درباره سویه جدید اومیکرون صحبت می‌کنیم. تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه که امروز روزنه باشید. اولین بخش برنامه امروز علم و زندگی، عادله حسینی.
علم و زندگی،
خانم حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، توضیحات شما رو در این بخش بشنویم، بفرمایید.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزمون بخیر باشه، خوشحالم امروز هم با شما هستم. امروز میخوام در رابطه با اومیکرون صحبت بکنیم که همطور که شما فرمودین این روزا داره یک تازه میکنه و به هر حال سویه غالب داخلی از کشورها شده، قطعا در کشور ما هم به سویه غالب تبدیل خواهد شد. هرچند میزان بستری ها و شدت بیماری زایی در این سویه کمتر از سویه های قبلی هستش، اما خب سرعت سرایت بسیار بالایی داره، تقریبا 3 تا 5 برابر دلتا سرعت انتشار داره. هر یک نفری که آلوده میشه میتونه 10 نفر رو مبتلا بکنه که این میزان انتشار با این وسعت و با این گستردگی خب مهار و کنترل این ویروس رو یه مقدار سخت میکنه. چیکار کنیم؟ راهی نمیمونه جز اینکه همچنان کماکان بخوایم پروتکل ها رو رعایت بکنیم. متاسفانه الان میزان رعایت پروتکل ها به کمتر از 46% رسیده، این یه مقدار نگران کننده هستش. کماکان باید پروتکل ها رعایت بشه، از همه مهمتر زدن ماسک هستش، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم، سعی کنیم تو تجمعات نباشیم، تهویه هوا در اماکن سربسته حتما صورت بگیره. اینها میتونه در قطع زنجیره انتشار و انتقال بسیار مؤثر باشه، اما کافی نیست. در کنارش ما بایستی واکسیناسیون رو جدی بگیریم تا مثل کشورهای اروپایی و امریکایی غافلگیر نشیم، درگیر این موج نشیم. ما اگر یک نگاهی به آمار داشته باشیم میبینیم که در طی یکی دو هفته گذشته تا به الان میزان مبتلایان ما هم داره افزایش پیدا میکنه. اگر ما تا به امروز درگیر موج کرونا نشدیم صرفا به این خاطر هستش که یه مقدار دیرتر از کشورهای دیگه واکسیناسیون رو شروع کردیم، هنوز ایمنی در بین مردم ما بالا هستش. اما همین که آمار در طی یکی دو هفته گذشته داره نشون میده میزان مبتلایان داره افزایش پیدا میکنه، این میتونه نشون بده که حتی میزان ایمنی هم کم کم داره در بین مردم کاهش پیدا میکنه. ما برای اینکه دوباره بخوایم ایمنی رو در بین مردم بالا ببریم بایستی واکسیناسیون رو جدی بگیریم، با توجه به اینکه الان زمان بازگشایی مدارس هم هست. در حال به صورت 100% زمزمه های به گوش میرسه که میخوان مدارس رو بازگشایی بکنن، واکسیناسیون دانش آموزان هم باید جدی گرفته بشه. به هر حال میزان آنتی بادی باید در بدن بالا بره. این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما بخوایم با تزریق دوز سوم، دوز بوستر یا همون تقویتی این اتفاق رو رقم بزنیم. به هر حال امیدوارم که مردم کماکان پروتکل ها رو رعایت بکنن و در کنارش واکسیناسیون رو جدی بگیرن. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
ساعت 9:37 است. شنونده برنامه علمی روزانه هستید از رادیو گفتگو و موضوع ما وضعیت گردش سویه اومیکرون در کشور. بریم و بخش بعدی رو بشنویم. گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
آقای دکتر علی اکبر حق دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت. آقای دکتر حق دوست، سلام عرض میکنم خدمتتون. روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما، همکاران عزیز و کل هممیهنان گرامی.
خیلی متشکرم آقای حق دوست، امیدوارم با یک روزی با شما برنامه داشته باشیم و موضوع غیر از سویه های مختلف اومیکرون یا به هر حال کرونا باشه، اما به هر حال واقعیت علمی جامعه ما در سراسر جهان همینه و ظاهرا پیش بینی شده که در ماه های آینده بین 25 تا 75 هزار مرگ و میر در جهان یا در ایران، من این رقم رو درست نمیدونم، شما اصلاح بفرمایید، چه باید بکنیم؟
اولا انشالله که سلامت باشید، همیشه باید توکل کنیم به خداوند و آن چیزی که علم بهمون میگه قبول کنیم. آن چیزی که الان مشخص به این سویه از نظر انتقال خیلی قوی تر از سویه های قبلی و البته به لطف خدا شدت بیماریش اگر به خصوص واکسن زده باشیم کاهش قابل ملاحظه پیدا میکنه. در همه کشورهای دنیا تقریبا در حال گردش هست. شدت انتقالش و سرعت انتقالش به گونه ای که تقریبا هم اکثر کشورهایی که با مشت آهنین سراغ کنترل بیماری رفته بودند و سعی می‌کردند با استفاده از ابزارهای خیلی قوی خودشون چرخش ویروس رو به حداقل برسونن، تقریبا از این تو این سیاست شکست خوردن، جز اینکه دو تا کشور مثل چین، نیوزیلند که هنوز تونستند رمز رو پایین نگه دارن. حتی در استرالیا اگه ملاحظه بفرمایید، در کانادا، این کشورهایی که کنترل های خیلی بالا داشتن و سعی میکردن با کنترل چرخش ویروس مهار کنند هم شکست خوردند. به نظر میرسه باید همه مردم عزیزمون این رو بدانند، واقع بینانه برخورد بکنیم. آن چیزی که میتوانیم انجام بدیم از جمله رعایت اصول بهداشتی و به خصوص واکسیناسیون. شاید یافتای علمی ما بیش از آن چیزی که الان عرض کردم خدمت ما، البته کارشناسان قبل از بندم بیان فرمودن، چیزی نداشته باشیم بیان کنیم.
بله آقای دکتر، صحبت از کنترل این ویروس یا هر ویروس یا هر بیماری شد. فکر نمی‌کنین که شاید که از راه‌هایی که ما حداقل در ایران میتونیم با تجربه آگاهی رسانی که صورت گرفته با همکاری مردم در استقبال از واکسیناسیون حداقل در ماه‌های اخیر، بهتره که ما پیشگیری بکنیم از توسعه این واریانت کاملا باهوش تا اینکه صرفا هدفمون فقط کنترل باشه؟
اولم کنم یه ذره مثبت نگاه کنیم به قضیه، همش با انرژی منفی ندیم.
بله حق شماست، درسته.
این تغییری که در ویروس ایجاد شده رو من واقعا به عنوان یک تغییر مثبت میبینم و امیدوارم خداوند کمک کنه این تغییر و تغییرات مشابه این به رسیدن به نقطه تعادل و اندمیک شدن بیماری کمک کنه. ما اگر ویروس کرونا را در حد یک ویروس سرماخوردگی ساده داشته باشیم با کمترین عارضه و البته انتقال خیلی سریع که خودش به نوعی بتواند مثل یک واکسن یادآور و بوستر کمک کنه ایمنی بدن همیشه قوی باقی بماند، این خیلی خوبه. اینکه فکر کنیم کرونا، این کرونا ویروسی که الان باش مواجهیم، یه زمانی ریشه‌کن میشه یا کنترل کامل میشه، غیر ممکنه. مثل اجدادش سارس و مرس نی، اما بیماریزایی پایین ویروس برای ما میتونه یک برکت باشه، نعمت باشه و انتظار داشته باشیم بار این بیماری کاسته بشه. میدانیم این بیماری اومیکرون شدت بیماریزایش پایینه، البته باز هنوز خیلی زوده کف بزنیم و شادی بکنیم. ممکنه خدایی نکرده عوارض بلند مدت داشته باشه و در بدن افراد مدتی مخفی بمونه و تأثیراتی روی حالتهای مزمنش داشته باشه.
بله.
انشالله که اونم نشه. در مورد انتقال بیماری ببینیم، در کشور ما هم به وفور داره منتقل میشه. ما میدونیم درصد خیلی کمی رو تست میکنیم، تستای اختصاصی خاص که باید سیکونس بشه و این اومیکرون رو تشخیص بدیم. احتمالا در کشورمون، در تمام جای کشورمون داره این ویروس هم منتقل میشه، ولی احتمال خیلی زیاد به خاطر موج شدید دلتایی که داشتیم و همچنین واکسیناسیونی که اخیراً داشتیم. و علارغم این که خب گاهی اوقات نقد میکنیم مردم واکسن نمیزنن، باید قبول کنیم که قسمت قابل ملاحظه از جامعه واکسن زدن و میزنن. درصد کمی هستن که متاسفانه بی‌توجهی میکنن. همه اینا دست به دست هم داده که خدا رو شکر تا الان پیک شدیدی نبینیم. افزایش مختصری در تعداد موارد وجود داره که در این حد قابل قبوله، واقعا هنوز جای نگرانی نیست. و اگر این روند در همین حدود تا دو هفته دیگه ادامه داشته باشه، شاید بشه با قوت بیشتری گفت که جامعه ما در مقابل اومیکرون یک مقاومت قابل قبول داشت.
خدا رو شکر. آقای دکتر حق دوست، من از شما خواهش میکنم که با ما باشید، بریم یک بخش رو بشنویم، نقطه سر خط و برگردیم پیش شما. موافق هستید؟
خدمتتون.
خیلی متشکرم. خانم فرنوز صفادل در بخش نقطه سر خط، سلام عرض میکنیم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم با چند خبر در مورد اومیکرون و دوز سوم واکسن کرونا. به گزارش خبر آنلاین، مجید مختاری در گفتگو با شبکه خبر اظهار داشت تحقیقات نشان داده است که با تزریق دوز سوم واکسن کرونا، ایمنی بدن در برابر ویروس به طور مضاعف افزایش می‌یابد. وی با اشاره به کاهش آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا در کشور تاکید کرد این شرایط نباید باعث غرور یا بی‌احتیاطی شود، چون امکان هجوم اومیکرون در هفته‌های آتی وجود دارد. یکی از مطالبی که خبرگزاری ایرنا به آن پرداخته، دلایل بالا نرفتن موارد ابتلا به اومیکرون در ایران هست. احسان مصطفی عضو هیئت علمی انستیتوی پاستور ایران میگوید تحلیل این که بگوییم روند اپیدمی به چه سمتی پیش خواهد رفت آسان نیست. در هر حال همکنون ایران برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکا با افزایش موارد ابتلا و مرگ مواجه نیست. واقعیت این است که کشورهای پیشرفته زودتر از ما واکسن زدند. در واقع در این کشورها از یک سال پیش واکسیناسیون شروع شد و بیش از 6 ماه قبل از ما واکسن دوز 1 و 2 را تزریق کردند. برای همین نیز موارد ابتلا و مرگ و میرشان در زمانی که ایران درگیر پیک پنجم بود با کاهش معناداری همراه شده بود. اما یک خبر جالب که در خبرگزاری مهر دیدم، تمهیدات اپلیکیشن بلد برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا. برای انتخاب مرکز واکسیناسیون کافی است در بلد به بخش مربوط به مرکز تزریق واکسن مراجعه بکنید تا بتوانید مراکزی را که در نزدیک شما هستند پیدا بکنید. همچنین می توانید از طریق فیلترهای جدیدی که در بلد فعال شده نوع واکسن مورد نیاز خود را انتخاب کرده و مثلا از بلد بخواهید فقط مراکزی را که واکسن آسترازنکا برای دوز سوم تزریق می‌کنند را به شما معرفی کند. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم فرناز صفادل، با شما من خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خب آقای دکتر علی اکبر حق دوست پشت خط ارتباطی هستند در بخش اول گفتگو در مورد سویه جدید در واقع ویروس کرونا توضیحاتی دادند اومیکرون. آقای دکتر، برداشتی که من از صحبت‌های شما در بخش اول داشتم اینه که خب به هر حال در این که ما نباید انرژی منفی به هم منتقل کنیم و یا خیلی وحشت‌زده بشیم، اما باید این رعایت‌ها رو همچنان مد نظر داشته باشیم. اما چیزی که برای من به عنوان یک سوال مطرحه اینه که خطر عفونت دلتا و اومیکرون در انسان با حیوان تو امان ممکن اتفاق بیفته و این تبادل ژنی ممکنه باعث بروز پدیده نو ترکیبی بشه و همینطور واریانتی بسیار قوی. در این مورد هم اگر ممکنه توضیحاتی بدین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی آقای دکتر.
ببینید، در مورد انتقال ویروس بین انسان و حیوان و نو ترکیب شدنش در بدن یکی از این موجودات، خب این بحثا وجود داره، فقط مربوط به ویروس کرونا هم نیست، خیلی از ویروس های دیگه از جمله خط و آنفلانزا هم این خاصیت رو دارن که در بدن حیوان میتونن نوع ترکیبی پیدا بکنن و شکل جدیدی به خودشون بگیرن. این جهش هایی که ما الان میبینیم به اسمای مثلا بتا و دلتا و اومیکرون و اومیکرون پلاس و اینا، در احتمالا در اثر همین اتفاقات به وجود اومدن. وقتی که بار انتقال ویروس کم شه، یعنی وقتی که سرعت انتقال بین موجودات و یا انسان ها کاهش پیدا کنه، به همون نسبت شدت جهش ها هم کاسته خواهد شد. پس ما در زمانی که پیک انتقال رو داریم، احتمال اینکه سویه جدید رو هم ببینیم رو بیشتر خواهیم داشت. اگر واقعا بیماری کم کم به مرحله اندمیک برسه و سرعت انتقالش از این حالت پاندمی که شدیده که همه کشور رو درگیر میکنه کاسته بشه، در طول زمان جهشاش هم کم رمقتر و با خطر کمتری انشالله خواهیم داشت.
بله. و اما سوال بعدی، اثر بخشی واکسن ها، واکسن های مختلفی که الان وجود داره در مراکزی که واکسن تزریق میکنه و که ما مراجعه میکنیم، میبینیم که صفای متعددی هست، حالا اسم واکسن ها رو من نمیخوام بیارم، اما اثر بخش این واکسن ها در مقابل این ویروس جهش یافته تا چه حد میتونه مؤثر باشه، به خصوص در مورد دریافت دوز سوم؟ بفرمایید.
ببینین، نادانستای ما در این زمینه فوق‌العاده زیاده، نمیشه به سادگی که در موردش حرفای مطمئن زد. میدونیم تمام واکسنایی که الان در مملکتمون داره با تزریق میشه همه مؤثرن، هم از نظر سیفتی یا ایمنیشون و هم از نظر اثر بخشیشون. حالا ممکنه در بعضی ها واکسن چند درصدی بیشتر باشه، اما این بیشتر بودن به این معنی نیست در همه. ممکنه واقعا بعد از چند سال، در چند سال آینده که مشغولاتمون کمتر بشه، ببینیم بعضی واکسن ها تو گروه های سنی خاص بیشتر و بهتر اثر میکردن، یا در زن و مرد با هم تفاوت داشتن، یا بر اساس سابقه ما، خیلی از ما حتی ویروس هم گرفتیم، ممکنه سه دوز واکسن زده باشیم، یکی دو مرتبه هم گرفته باشیم، خود اون ابتلا هم یک ایمنی ایجاد میکنن. پس خیلی مطمئن باشید همکاران عزیز، میانان عزیز، مطمئن باشید واکسن ها سیف هستند و موثر هستند. بسته به سلیقتون و راهنمایی که میگیرید، اگه میتونید واکسنی که بیشتر دوست دارید بزنید، ولی بدانید اگه اون نباشه هر واکسن دیگری رو بزنید خیلی خیلی بهتر از نزدن هست و اثر میذاره.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. سوالات خیلی زیاده. من سعی می‌کنم که سوالات رو خیلی کوتاه و مختصر مطرح بکنم. چون شما در واقع آمدید و همکاران خودتون رو هم مورد خطاب قرار دادید، ما یه مقداری می‌خوایم در بخش بعدی صحبتمون رو تخصصی تر کنیم، بریم تجربه جهانی رو بشنویم. آماده نیستیم الان صحبتمون رو با آقای دکتر ادامه بدیم. خیلی خب آقای دکتر، ببینید جهش‌های رخ داده در بخش شاخک پروتئینی ویروس که ظاهراً گفته میشه 32 جهشه، خطر مقاومت این سویه رو در برابر واکسن هم به همراه داشته باشه. از اینکه من بیشتر فوکوس کردم، زوم کردم روی مبحث واکسن، برای اینکه خب الان زدن واکسن دوز سوم یک سوالی که برای همه ما مطرحه، چقدر میتونه ما رو مقاوم کنه در مقابل این ویروس. اگر ممکن در این مورد هم توضیح بفرمایید.
خب این سوال خیلی تخصصی پرسیدید، کار سختم، سوادم اندکم، باید جوری صحبت کنم که مردم عزیز کشورمون ارتباط برقرار کنم. ببینید، فکر کنید که ما یک پادگان داریم، یک نیروی ارتشی داریم که باید مقابله کنه با دشمنی که بهش تهاجم میکنه. این که خود این پادگان و این سربازها و این گردانها و لشکرها آماده باشند به محض اینکه آجیل خطر به صدا درمد، فوراً بتونن خودشون رو تجهیز کنند و سر جاشون قرار بگیرند و هر کسی با اون سلاحی که داره حمله مقابله بکنه خیلی مهمه. ما این رو در بدن میگیم ایمنی غیر اختصاصی، یعنی کل سیستم بدن مثل یک ارتش آماده است، رزمای مختلف انجام داده. هر کدوم از این تمرینات نظامی رزما در واقع یک واکسنه که به بدن تزریق میشه و آمادگی عمومی بدن رو بالا میبره. حالا فکر کنین دشمن ما یک سلاح بسیار مشخص داره، مثلا فرض کنید خدای نکرده یک گاز شیمیایی عجیب و غریب داره و از اون گاز شیمیایی خودش استفاده میکنه. اگر یه ارتشی مجهز شده باشه که دقیقاً بداند با اون گاز شیمیایی چجوری مقابله کنه، چه ماسکی بزنه، چه پاتنی به آدم‌ها تزریق بشه، به سربازا تزریق بشه که اون گاز شیمیایی رو از بین ببره، اون میشه ایمنی اختصاصی. ما در بدنمون وقتی که یه ویروس وارد بدنمون میشه، هم توان عمومی رزمی سیستم ایمنی رو بالا میبره، ایمنی غیر اختصاصی، هم اختصاصا متوجه میشه اون سلاحی که اون ویروس داره یا اون میکروارگانیسم داره چیست. بله. و چجوری با چه مکانیسمی به بدن حمله میکنه و سعی میکنه اختصاصی اون رو از بین ببره.
بله.
حالا وقتی که شما یه واکسن میزنید، ممکنه واکسنی که برای کرونا میزنید به شکل خیلی خاص و اختصاصی دقیقا اون جهش جدید ویروس رو نتونه تارگت کنه و بگیره و هدف قرار بده.
آقای دکتر، یه مقداری جنبندیتون کامل تر باشه، متشکرم، فرصت
به صورت چشم. اما اینکه ایمنی عمومی رو که بالا میبره، یعنی به صورت یک رزمایش کل سیستم ایمنی، تمام سلول ها و هورمون های مربوطه رو تقویت خواهد کرد و حتما موثره. دلمون میخواد ایمنی اختصاصی داشته باشیم، دلمون میخواد یک در واقع به حساب واکسنی داشته باشیم که اختصاصا جهش های جدید رو تارگت کنه و به تدریج این واکسن های جدید با جهش های جدید تولید خواهند شد. اما واکسن های موجود هم کاملا به صورت اختصاصی و نیمه اختصاصی از طرف خودشون میاد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی اکبر حقدوس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و همینطور رئیس پژوهشکده آیند پژوهشی در سلامت. من با شما خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
موفق و سلامت باشید.
خدا نگهدار. شنونده برنامه امی روزانه هستید از رادیو گفتگو. ساعت 9:54 دقیقه است، فرصت کوتاهی تا آخر برنامه داریم، از فرصت استفاده کنید، با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک به شماره 3035 و یا تماس تلفنی با دو خط ارتباطی 2265-2285 و 2786-1035. تجربه جهانی و همراه میشیم با کارشناس این بخش مرتضی فتحی.
تجربه جهانی.
آقای فاتحی سلام عرض میکنیم خدمتتون، توضیحات شما رو در این بخش بشنویم.
سلام و درود بیکران خانم سکی عزیز و سلام میکنم خدمت شنوندگان طالب علم برنامه روزانه. روز هفته خوبی آرزو میکنم. و همونطور که میدونیم کرونا اومیکرون چندی پیش تو آفریقای جنوبی شناسایی شد و باعث نگرانی زیادی در دنیا شده بود. خب نگرانی بیمارد نبود و خیلی هم سریع گسترش پیدا کرد. خب توی این جهش نقش واکسن کاملا پررنگ بود، علیرغم که آقای دکتر فرمودن با تزریق واکسن خیلی مشهود بودیم که در بین مردم جهان پیش از پیش برای دوز سوم مصمم شدن. و جالب بود که خود آفریقای جنوبی بعد از یکی دو ماه که درگیر بودن خیلی سریع روند نزول رو پیدا کردن، به گونه که تو مدت یه هفته آخر مثلا یه سرعت کاهش 38% شاهد بودن. خب توی آلمان دقیقاً یک ماه پیش آمار 3200 نفر مبتلا رو ارائه کردن که وزیر بهداشت کشور اعلام که با تزریق دوز سوم به 50 تا 60 میلیون آلمانی میتونیم مردم رو از یک ابتلای سخت حفاظت کنیم و از فشار مضاعف بر بیمارستان و مخصوصا بخش آی سی جلوگیری بشه. توی انگلیس دانشمندان اعلام کردن که واکسن آسترازنکا و فایزر و مدرنا در برابر اومیکرون نسبت به دلتا اثربخش کمتری دارن، اما ایمنیشون خوبه و روی افراد پس از 10 هفته ممکنه کاهش پیدا کنه، پس احتمال تزریق دوزهای 4 و 5 هم ممکنه باشه. علی رغم اینکه تا این حد اثر داشته باشه که در بیمارستان‌ها بستر به اومیکرون نسبت به دلتا شاید 50 تا 70 درصد هم کاهش داشته. تو استرالیا هم در ابتدای شروع کرونا خیلی قوی عمل کردن، سریع عمل کردن، اما سه شنبه گذشته که مرگبارترین روزها رو پشت سر گذاشتن، آمار 77 فوتی رو اعلام کردن که باعث شد سرعت عمل به جهت تزریق دوز سوم بالا بگیره. قبلا زمان انتظار رو از 6 ماه 5 ماه آورده بودن و حالا به 3 ماه آوردنش پایین. و در کل در دنیا همچنان دارن ویروس فعالیت میکنن که این زمان رو کوتاه‌تر کنه و حتی اگه لازم باشه دوزهای 4 و 5 رو هم به قول معروف تهیه کنن و به مردم بگن که تزریق انجام بشه. این تجربه جهانی و زمان خیلی کم داریم چون کشورهای دیگه خیلی حرکات های دیگه دارن، اما وقت ایجاب نمی کنه و اگه اجازه بخوام حضورتون مرخص بشم.
خیلی متشکرم از شما آقای مرتضی فتاحی، کارشناس بخش تجربه جهانی. خدا نگهدار.
روز خوبی هست.
خدا نگهدار. خب به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. البته هنوز یک بخش باقی مونده یاد داشت روز، اما قبل از اینکه این بخش رو بشنوید من با شما خدافظی میکنم و مجدداً میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. مراقب خودتون باشید تا فردا. خدا نگهدار.
یادداشت روز.
به نام خدا، من دکتر امین رفیعی پور پزشک و متخصص روانشناسی سلامت در خدمت شما هستم در خصوص اصول اساسی فرزند پروری. یکی از مهمترین و پایه‌ای ترین اصولی که وجود داره برقراری رابطه مثبت با کودکان هستش که اگر ما بخوایم این اصول رو در نظر بگیریم شاید اصل اول فرزند پروری باشه که فرزند به هر صورت میخواد با پدر و مادر یک رابطه مثبت و خوبی رو چکار بکنه؟ برقرار بکنه. و این باعث میشه که یک فضای ایمن برای کودک ایجاد بشه و کودک احساس امنیت بکنه و همچنین پذیرش در خانواده. خب وقتی صحبت از تعامل میشه، وقتی صحبت از رابطه مثبت میشه، این باعث میشه که این انتقال پیامی که صورت میگیره و اون تعاملی که صورت میگیره یک تعامل مشترک بین والد و کودک باشه که به این باعث پذیرفته شدن کودک میشه و این پذیرش کودک منجر به ارتباط بسیار مناسب میشه که پدر و مادر با کودکشون برقرار میکنن و این باعث خودشکوفایی کودک، باعث عدم سرزنش کودک، باعث این که رفتارهای کودک بهتر شکل بگیره. در خدمت شما هستیم در جلسات بعد با مواردی که از فرزند پروری خدمتتون خواهم بود.